هفته شب به وقت ایران این صدای رادیو فرداست از راهی دور برای شما در ایران و خارج از ایران. سلام، ما از رادیو فردا در شامگاه پنج شنبه به شما در ایران بخیر. در 29 شب از دی ماه با مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا اینجا هستیم، در کنار شما در هر جایی از ایران که صدای ما رو میشنوید یا در هر شهر و کشوری غیر از ایران. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه های رادیو فردا اینجا خواهم بود در یک ساعت آینده با انواع گزارش ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم برای امشب تهیه کردند. امشب درباره تکذیب بستن تنگه هرمز از طرف وزیر خارجه ایران میشنوید. باز هم از کمک رسانی یک ناوشکن آمریکایی به یک قایق ایرانی براتون میگیم و وضعیت آزادی ها در جهان در سال گذشته رو بررسی میکنیم در رده‌بندی خانه آزادی. اما قبل از همه اینها بریم سراغ خبرها با هانا کاویانی. هانا سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا.
حالا خیلی کوتاه و خلاصه اگه بخوای بهمون بگی چه خبر هست از صبح تا این لحظه، کدوم خبرهای مهم رو میگی؟
از صبح تا این لحظه فکر میکنم که اولین خبر ما زلزله‌ای هستش که در حوالی نیشابور و شهرهای اطرافش رخ داده. اما خبرهای بین المللی جالبی هم هست، از جمله کشف یک کودتا در بنگلادش و همچنین نخست وزیر پاکستان که امروز در مقابل دیوان عالی پاکستان حاضر شد و به هر حال روند سیاسی مناقشه برانگیز پاکستان همچنان ادامه داره. از این خبر هم خواهید شنید. همچنین نیروهای آمریکایی در خلیج فارس به کمک یک قایق ماهیگیری ایرانی آسیب دیده رفتند و این خبر برهام ادامه داره. و همونطوری که در مقدمه هم گفتی، خانه آزادیه که اعلام کرده که علارغم رخ دادن خیزش‌های مردمی در خاورمیانه، خصوصا در سال 2011 میلادی، میزان آزادی‌ها در این سال کمتر از قبل شده.
در مورد بعضی از این خبرهایی که هانا الان می‌خوای بخونی ما گزارش مفصل داریم، خودتم اشاره کردی، ولی چه بهتر از این که خیلی خلاصه در بخش خبری به روز بشیم که در ایران و جهان چه می‌گذره. هانا کاویانی.
عصر پنجشنبه زلزله نسبتاً شدید شهر نیشابور و مناطق شمال شرق ایران را لرزاند. مرکز لرزنگاری آمریکا شدت این زلزله را 5.6 ریشتر و مرکز آن را 11 کیلومتری شمال شرق نیشابور در عمق 10.5 کیلومتری زمین ذکر کرده است. هنوز آماری از خسارات یا تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است، اما به گفته رسانه‌های ایران در پی این زلزله مردم نیشابور به خیابان‌ها رفتند و خطوط تلفن به طور موقت قطع بود. نیروهای آمریکایی در خلیج فارس روز چهارشنبه سرنشینان یک قایق ماهیگیری ایرانی را که در حال غرق شدن بودند نجات دادند. نیروی دریایی آمریکا در بیانیه اعلام کرد یکی از هلیکوپترهای متعلق به ناوشکن یو اس اس دووی بامداد چهارشنبه به کمک یک قایق ماهیگیری ایرانی آسیب دیده رفته و پس از کمک آب و غذا در اختیار آنها گذاشته. این سومین مورد از این دست ظرف 10 روز گذشته به شمار می‌رود. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران در طول تاریخ هرگز برای بستن تنگه هرمز تلاشی نکرده است. با این حال آقای صالحی که به ترکیه سفر کرده امروز در آنکارا به همسایگان ایران هشدار داد که به گفته او خود را در موقعیتی خطرناک قرار ندهند. ارتش بنگلادش اعلام کرد که موفق شده است کودتایی را کشف و خونسا کند که توسط افسرانی که متعصب مذهبی خوانده شدند طراحی شده بود. به گفته مقام‌های ارتش بنگلادش، هدف از این کودتا سرنگون کردن دولت شیخ حسینه نخست وزیر این کشور بوده است. ژنرال مسعود رزاق، سخنگوی ارتش بنگلادش، روز پنجشنبه گفت دو افسر بازنشسته در ارتباط با این کودتا بازداشت شدند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان پس از احضار به دیوان عالی این کشور امروز در این دادگاه حاضر شد و به اتهامش درباره اخلال در روند تحقیقات دادگاه از خود دفاع کرد. آقای گیلانی متهم شده بود که پس از درخواست دولت سوئیس برای بازگشایی پرونده فساد مالی علیه آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان اقدامی نکرده است. نخست وزیر پاکستان در دفاعیات خود گفت که رئیس جمهور در دوران تصدیش مسئولیت قضایی دارد. جلسه بعدی دادگاه به اول فوریه حدود 10 روز دیگر موکول شد. در صورت اثبات اتهام آقای گیلانی اتهام احتمال دارد او از مقام خود برکنار شود. مؤسسه خانه آزادی در گزارش سالانه خود اعلام کرد شماره کشورهایی که در آنها میزان آزادی کاهش یافته بیشتر از گذشته شده است. در گزارش سالانه خانه آزادی این نهاد مستقر در آمریکا گفته است با اینکه در سال گذشته میلادی خیزش مردم در کشورهای عربی به شهروندان تمامی کشورهای تحت ستم انگیزه داد، با این حال برای ششمین سال پیاپی تعداد کشورهایی که سطح آزادی در آنها کاهش یافت بیشتر شد و از 12 کشور به 26 کشور رسید. آزاده
متشکرم. هانا کاویانی بود. 25 دقیقه دیگه هانا برمیگرده تو استودیو هست در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا با خبر تازه. در ادامه گزارش خانه آزادی درباره وضعیت آزادی ها در جهان از جمله ایران، جایگاه ایران در این رده بندی.
وضعیت حق زندگی که نخستین حق بشری است در ایران چگونه است وقتی ما میبینیم سال گذشته بیش از 600 تن در ایران اعدام شدن؟
بررسی تحریم های تازه علیه ایران از طرف مقام های اروپایی. کارزار آنلاین علیه لایحه مقابله با سرقت اینترنتی در آمریکا جواب داد، موافقان به صف مخالفان پیوستند. و مجله دات کام با موضوع تغییر روش کتابخونی در جهان، کاغذ جای خودش رو به دیجیتال داد.
امروز تقریبا توی آمریکا و کانادا هستن، حتما میدونن توی خیابون یا توی مترو بیشتر آدما در واقع یک کیندل توی دستشون هستن، یک کتاب دستشون باشه.
اینها فقط بخش هایی هست از چندین برنامه‌ای که توی 50 دقیقه آینده میشنوید اگر همراه ما بمونید. اولین گزارش امشب رو بشنوین تو مجله شامگاهی. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته که باراک اوباما توی نامه‌ای که برای ایران فرستاده خواستار مذاکره بی قید و شرط شده. آقای صالحی همطور گفته که ایران هرگز قصد بستن تنگه هرمز رو نداشته و کشورهای منطقه که تلاش میکنن آمریکا رو از هزاران مایل فاصله به منطقه بیارن نباید خودشون رو توی یک موقعیت خطرناک قرار بدن. از مینا بهارمست بیشتر بشنویم.
از زمانی که روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که باراک اوباما پیامی با آیت الله خامنه ای فرستاده، علی اکبر صالحی نخستین مقام رسمی ایران است که در مصاحبه با تلویزیون NTV ترکیه اشاراتی به محتوای نامه می کند. پیش از این وزارت خارجه ایران پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز دریافت چنین نامه ای را تایید کرده بود. رامین مهمان‌پرست گفته بود که آنها از سه طریق سفارت سوئیس در تهران، نماینده دائم ایران در سازمان ملل و رئیس جمهوری عراق نامه را دریافت کردند، اما در پاسخ به سوال خبرنگاران که در نامه چه نوشته شده، تنها گفته بود که نامه با اهمیتی نبود و چیز تازه‌ای در آن گفته نشده است. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا همچنان از تایید یا تکذیب ارسال چنین نامه خودداری می‌کند. تامی ویتور سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز تنها به سخنان قبلی اعضای دولت اوباما اشاره کرده که گفتند پیام‌های خود را از مسیرهای دیپلماتیک دیگری به ایران ارسال می‌کنند. اولین بار علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی بود که اشاراتی به محتوای این نامه داشت. علی مطهری به خبرگزاری فارس گفته بود که بخشی از نامه اوباما در مورد بستن تنگه هرمز بوده و در قسمت دوم اوباما برای مذاکره و حل و فصل اختلافات فیما بین اعلام آمادگی کرده است. پس از آن محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به سایت تابناک گفته بود که آقای اوباما نامه زیرکانه‌ای نوشته و خواسته از این گونه ادعا کند که مسئولیت امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز با آمریکاست. اما این سخنان روز پنجشنبه علی اکبر صالحی است که شاید تا حدی محتوای نامه را روشن کند. آقای صالحی به شبکه NTV ترکیه گفت که آمریکا در ظاهر برای جهان قدرت نمایی می کند، اما پنهانی برای ایران نامه می فرستد و می گوید خواهش می کنیم بیایید مذاکره کنیم، مذاکره بدون قید و شرط. وزیر خارجه ایران افزود که ایران هم مایل به مذاکره بدون قید و شرط است، اما این مذاکره باید بر اساس برابری دو طرف انجام شود و افزود که در حالی که آمریکا سیاست مجازات ایران را دنبال می کند چگونه می توان همزمان مذاکره کرد. آقای صالحی همچنین تاکید کرد که ایران هرگز قصد بستن تنگه هرمز را ندارد و کشورهای منطقه باید توجه کنند که ایران هرگز این تنگه را نبسته است. تاکید مقام‌های ایران به اینکه قصد ندارند تنگه هرمز را ببندند در حالی است که تا پیش از انتشار گزارش‌های مربوط به ارسال نامه اوباما برخی فرماندهان سپاه و ارتش بارها تهدید کرده بودند که در صورت لزوم تنگه هرمز را خواهند بست و بستن آن مانند آب خوردن است.
گزارش مینا بهارمصر رو شنیدید، اما همزمان مقام‌های آمریکایی میگن که اصولاً نامه‌ای برای آیت الله خامنه‌ای فرستاده نشده و آمریکا میگه که مجاری دیپلماتیک خودش رو برای فرستادن پیام‌هایی به تهران در اختیار داره. نظر شما در مورد این موضوع چی هست؟
آقای اوباما، تو رو به خدای مسیح قسم تکلیف ملت ایران مشخص کن بابا. ملت دارن از بین میرن، مردیم بابا، یه کاری بکن. اگر واقعا پشت پرده باج نمیگیری، تکلیف رو یک سره کن بابا، ملت رو نجات بده، نجات بده. اگر واقعا طرفدار حقوق بشری، ملت ایران رو نجات بده.
در رابطه با مذاکره آمریکا با ایران، من فکر میکنم این بهترین راه حل سیاسی ممکنه و من تعجب میکنم از دوستانی که میگن که چرا آمریکا با ایران جنگ نمیکنه و چرا اینقدر مردم ما بعضیاشون دنبال جنگ و آتش افروزی هست. بهترین چیز اینه که ما میدونیم که این دولت ما همیشگی هست، نظام ما همیشگی هست، پس بهتره که با مسالمت این مسئله حل بشه.
به نظر من ایران باید با آمریکا و غرب کنار بیاد. ما 30 سال با اینا رابطه نداشتیم، چه نتیجه گرفتیم؟ آیا با شرق نتیجه گرفتیم؟ بهترینش که کنار بیایم و ایران رو بزنیم به ایران زیبا قشنگ تبدیل بشه. امریکا خیلی خدمت کرده به ایران. همین صدام اگر از بین نمی بود، همین صدام مجهز میشه با تهرانش میزد.
من یه حرفی میخوام بزنم خدمت آقای اوباما. میخوام بگم که آقا شما اگر واقعا حامی صلح و آرامش و حامی حقوق بشر هستین، دیگه بعد از این همه کش و قوس نیاز نیست به ایران پیشنهاد مذاکره بدین اصلا نیاز، چون اینا که هم مذاکره نمی کنن، اگر هم مذاکره بکنن اینا روباه رو بیسیچ بردن. یعنی اینقدر اینا مکار و هیلگرن که دیگه واقعا اگر کافیه که یکی اینا به خاطر یه تجارت پاشو بذاره اون بر سمت آمریکا. خور بهتون میدم شما هم تبدیل به عراق بشید.
من به نوبه خودم خدا شاهده حاضرم بیام اصله بگیرم دست بایستم هم خودم دفاع کنم. من خودم تنگیه و مزدور میگه آمریکا چه کاره است؟ صدا من پخش شو.
ما با هر کشوری که صفات خوب داشت باشه استقبال میکنیم و با ایران با آمریکا هیچ خصومتی نداره.
کشور ما ایران اصلا احتیاجی به نشست نداره با آمریکا. اصلا رهبر ما در شأنش نیست که بره بشینه با آمریکا مذاکره بکنه. آمریکا چه عددیه؟ از بلوچستان تماس میگیرم. خیلی ممنون شما، ممنون از برنامه خوبتون. رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست. اگر در این مورد باز هم نظری دارید با ما تماس بگیرید، برامون پیغام بگذارید. مقام های اروپایی میگن که گرم بررسی تحریم های تازه علیه ایران هستند. تحریم بانک مرکزی و خرید نفت خام از ایران از جمله این مواردی هست که اتحادیه اروپا در حال بررسی اونهاست. پیش بینی میشه که اتحادیه اروپا روز دوشنبه تصمیم های خودش رو اعلام بکنه. از فریدون زرنگار جزئیات بیشتر رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، امروز پنجشنبه دیپلمات‌های اروپایی برای ادامه بررسی تحریم‌های تازه و تهیه متن نهایی این تصمیم گرد هم می‌آیند. قرار است دوشنبه آینده اتحادیه اروپا تصمیم نهایی خود برای تحریم‌های تازه علیه ایران را اعلام کند. به گفته دیپلمات‌های اتحادیه اروپا، کشورهای عضو بر سر اصل تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مسدود کردن دارایی‌های این بانک و تحریم خرید نفت خام ایران توافق دارند. آن چیزی که به گفته این دیپلمات‌ها در حال حاضر مورد بررسی است، جزئیات این تحریم‌ها و چگونگی استثناء کردن مبادلات بازرگانی غیر نفتی ایران از این تحریم‌هاست. رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی می نویسد بررسی های تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی به ساعت های پایانی خود رسیده و یک توافق گسترده‌ای بر سر این تحریم حاصل شده است. در حالی که بر سر تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا در این اتحادیه اتفاق نظر وجود دارد، تحریم خرید نفت ایران از سوی کشورهای عضو به بحث‌هایی در این اتحادیه دامن زده است. فرانسه خواهان تحریم هرچه زودتر خرید نفت از ایران است، اما یونان به عنوان یکی از مهمترین خریداران نفت از ایران خواستار فرصت بیشتری به این کشور برای مدیریت قطع خرید نفت از ایران و جایگزینی آن است. مسئله دیگری که در اتحادیه اروپا در ارتباط با تحریم خرید نفت ایران مطرح است، چگونگی پایان دادن به قراردادهای موجود میان ایران و شماری از کشورهای اروپایی است. به گفته یک دیپلمات اتحادیه اروپا، کشورهای عضو در حال کار بر روی گسترش فهرست کالاهایی که کاربرد دوگانه دارند هم هستند. اتحادیه اروپا پیش از این صدور این گونه کالاها را به ایران ممنوع کرده است، اما اکنون قرار است کالاهای دیگری نیز مشمول ممنوعیت صادرات به ایران شوند. ایران تهدید کرده است که در صورت تحریم خرید نفت ایران، تنگه هرمز را خواهد بست و مانع نقل و انتقال نفت از این شاهراه آبی خواهد شد. در واکنش به این تهدید، کشورهای غربی اعلام کردند که مسدود کردن تنگه هرمز را تحمل نخواهند کرد. آندرس فاگ راسموسن، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، روز چهارشنبه در دیدار با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در بروکسل و در پاسخ به پرسش خبرنگاران با اشاره به اهمیت راه‌های آبی و تنگه هرمز برای تأمین انرژی گفت:
As responsible international actors and in accordance with international law.
من مایلم تأکید کنم که ایرانی ها وظیفه دارند مانند یک مسئول امور بین المللی و وفادار به قوانین بین المللی عمل کنند. آقای راسموسن همزمان تأکید کرد که ناتو برنامه‌ای برای دخالت در منطقه ندارد. اتحادیه اروپا امیدوار است با این تحریم‌های تازه و افزایش فشار دولت جمهوری اسلامی را به تجدید نظر درباره برنامه هسته‌ای خود وادار کند. کشورهای غربی می‌گویند ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، در حالی که ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید داشته است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ادامه بدیم. ساعت 7:16 دقیقه در ایران هست. این مجله شامگاهی ماست و یک گزارش و گفتگو داریم. خانه آزادی که یک ارگان غیر دولتی آمریکایی هست و درباره دموکراسی در کشورهای مختلف دنیا تحقیق میکنه، گزارش سالانه خودش رو منتشر کرده. ایران توی این گزارش همچنان از لحاظ اعطای حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی به مردم بین کشورهای غیر آزاد طبقه بندی شده. همکارم نوشین سید حسینی با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در همین مورد گفتگو میکنه و درباره چگونگی تقسیم بندی کشورها در این گزارش میپرسه.
تقسیم بندی ها بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در حال حاضر بیش از 80% کشورهای عضو سازمان ملل متحد عضو این میثاق هستند و میدونید که ایران هم از 1154 عضو این میثاقه.
آقای لاهیجی، آیا گزارش سالانه خانه آزادی تأثیری هم بر نوع برخورد به اون کشورهایی که در بخصوص بخش نیمه آزاد یا غیر آزاد طبقه بندی شدن هم داره؟
ببینید، سازمان های حقوق بشر به طور کلی وظیفه‌شون نظارت بر وضعیت حقوق بشر در دنیا و بعد اعتراض، اخطار برای اینکه نهادهای بین المللی رو متوجه وضعیت وخیم حقوق و آزادی ها در یک کشور یا یک منطقه قرار بدن. بنابراین ما وظیفه دیگه ای نداریم و خب منظور از این گزارش و گزارش های مشابه این همینه. وضعیت حق زندگی که نخستین حق بشری است در ایران چگونه است؟ وقتی ما ببینیم سال گذشته بیش از 600 تن در ایران اعدام شدن، وضعیت حقوق اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، حقوق زن، وضعیت آزادی‌ها، آزادی بیان، آزادی گردهمایی، آزادی مطبوعات، همین ظرف این چند روز گذشته ببینید چند تن از روزنامه‌نگاران یا دستگیر شدند یا به زندان محکوم شدند. در یک همچین متاسفانه بیلان بسیار منفی مسلم یک سازمان حقوق بشری نمیتواند گزارشی غیر از اون واقعیاتی که در یک کشور هست بده. اون کشورهایی که در این تقسیم بندی ها قرار میگیرند، خب اون کشورها هستن که، یعنی دولت های اون کشورها هستن که با این اخطارها باید سعی کنند که این در حال چهره منفی که در جامعه بین‌المللی از اونها ترسیم میشه، این چهره رو تغییر بدن.
ولی آقای لاهیجی، به هر حال این گزارش های آماری سازمان حقوق بشری از جمله خانه آزادی آیا در تصمیم گیری های کلی سازمان های بزرگتر نقش ندارن؟
مسلم دارن، برای که میدونید سازمان های حقوق بشر، بیشتر این سازمان ها، سازمان های بین‌المللی حقوق بشر در شورای حقوق بشر حق صحبت دارن، حق حضور دارن، بنابراین وقتی یک اجماعی بین تمام سازمان‌های حقوق بشر باشه مبنی بر اینکه وضعیت حقوق بشر در کشوری وخیمه، مسلم است که در مقابل این اجماع مجمع عمومی سازمان ملل وقتی یک قطعنامه میره نمیتونه بیتفاوت بشه. به خاطر همینم توجه دارید که طی سالهای اخیر هر سال قطعنامه‌های مربوط به ایران با اکثریت بیشتری از سال پیش به تصویب رسیده.
گفتگوی نوشین سید حسینی از رادیو فردا شنیدیم با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر. برای سومین بار در ماه ژانویه سال جاری یک ناوشکن آمریکایی به کمک ماهیگیران ایرانی رفت که قایقشون آسیب دیده بود و در خطر غرق شدن قرار داشتن و با دادن آذوقه و آب به اونها کمک کرد. این عملیات کمک به ملوانها و ماهیگیران ایرانی در حالی داره انجام میشه که تنش بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا وارد یک مرحله تازه شده. از فریدون زرنگار بشنویم.
در حالی که تهدیدهای متقابل برای بستن تنگه هرمز و تحمل نکردن چنین اقدامی از سوی کشورهای غربی در صدر خبرهای رسانه‌ها قرار دارد، روز چهارشنبه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که برای سومین بار در 10 روز اخیر یک هلیکوپتر نیروی دریایی مستقر بر ناوشکن USS دوای در ساعات اولیه روز چهارشنبه به کمک یک لنج ماهیگیری ایرانی در آب‌های بین‌المللی در خلیج فارس شتافته است. لنج الممسور آنچنان که در اطلاعی نیروی دریایی آمریکا آمده است 3 روز پیش دچار سانحه شده و در حال غرق شدن بوده است. این لنج هنگامی از سوی ناوشکن آمریکایی دیده شد که در حال یدک کشیده شدن به وسیله 2 قایق دیگر بود. ستفان جیسون داوسون سرپرست تیم نجات گفته است هنگامی که با این قایق‌ها تماس گرفته شد معلوم شد که سرنشینان آنان آب و غذا ندارند که حدود 75 کیلو غذا و آب در اختیار آنان گذاشته شد. 7 ژانویه هم یک ناوشکن آمریکایی 13 ماهیگیر ایرانی را از چنگ راهزنان سومالی نجات داد. این ملوانان حدود 2 ماه بود که به دست دزدان دریایی به گروگان گرفته شده بودند. 4 روز بعد هم ناوشکن دیگری که ایران تهدید کرده بود نباید با آب‌های خلیج فارس برگردد، 6 ایرانی را از یک کشتی باربری که در حال غرق شدن در آب‌های شمال خلیج فارس بود نجات داد. مقام‌های جمهوری اسلامی این کمک‌ها را انسان دوستانه و مثبت خواندند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران با استقبال از عملیات نجات ملوانان ایرانی در آن زمان گفت تلاش برای رهایی دریانوردان از محاصره دزدان دریایی سومالی اقدامی انسان دوستانه بوده و همه کشورها باید چنین تلاشی برای مقابله با دزدی دریایی داشته باشند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما اضافه کرد که نیروی دریایی ایران هم تاکنون ملوانان سایر کشورها را از دست دزدان دریایی نجات داده است و همه کشورها مسئولیت دارند با توجه به توانایی‌های خود برای مبارزه با دزدان دریایی تلاش کنند. عملیات کمک نیروی دریایی آمریکا در حالی انجام می‌گیرد که با تهدیدهای ایران برای بستن تنگه هرمز و واکنش مقام‌های آمریکایی به این تهدیدها که ناوهای جنگی آمریکا تحرکات خود را در آب‌های بین‌المللی در حوزه خلیج فارس محدود نخواهند کرد، روابط دو کشور به مرحله بسیار پرتنشی رسیده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت 7:23 هست در ایران. اگه یادتون باشه دیروز توی بخش‌های مختلف خبری و مجله‌های مختلف رادیو فردا گفتیم که صفحه انگلیسی ویکی‌پدیا در اعتراض به لوایح کنگره آمریکا به رنگ سیاه در اومده و در واقع فعالیت این صفحات متوقف شد به مدت 24 ساعت. اما یک روز بعد از این کارزار آنلاین علیه 2 طرح مقابل با سرقت اینترنتی، تعدادی از نماینده‌های کنگره آمریکا هم دست از حمایت از این طرح‌ها برداشتن و رفتن توی صف مخالفان این لایحه. جزئیات بیشتر رو از حسن جعفری بشنویم.
کنگره آمریکا عقب نشینی کرد. این تیتری است که در بیشتر رسانه‌های بین‌المللی در روز پنجشنبه به چشم می‌خورد. خلاصه ماجرا همین است که ویکی‌پدیا با حمایت صدها سایت مشهور روز چهارشنبه دست به اعتراضی گسترده علیه 2 طرح در کنگره زد. روز پنجشنبه هم بعضی از نمایندگان کنگره اعلام کردند در تصمیم خود تجدید نظر می‌کنند. صحبت بر سر 2 طرح جداگانه در قوه مقننه آمریکا است: قانون توقف سرقت آنلاین یا به طور خلاصه سوپا و قانون پیشگیری از تهدیدات واقعی اینترنتی علیه خلاقیت اقتصادی و سرقت از مالکیت معنوی یا به طور خلاصه پیپا. سوپا از 3 ماه پیش در سنا در دست بررسی است و پیپا قرار است بعداً در مجلس نمایندگان مطرح شود. صاحبان صنایع سینما و موسیقی از این دو طرح به شدت حمایت می کنند. اما ویکی‌پدیا و بسیاری دیگر از شبکه‌های اصلی اینترنتی مثل گوگل، توییتر، یاهو و ده‌ها سایت دیگر می‌گویند که تصویب این دو طرح می‌تواند به سانسور منجر شود. ماه گذشته بنیانگذاران گوگل، توییتر، ویکی‌پدیا، یاهو و چند نهاد عظیم اینترنتی دیگر با ارسال نامه‌ای سرگشاده به دولت آمریکا این طرح‌ها را مغایر با آزادی بیان خواندند و نوشتند که با تصویب آنها، نقل قول، دولت آمریکا هم مثل چین، مالزی و ایران قدرت اعمال سانسور پیدا خواهد کرد. البته دفتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این مخالفت خود را با این دو طرح اعلام کرده و گفته بود در صورت تصویب آنها در کنگره احتمالاً آقای اوباما آنها را امضا نخواهد کرد. بر روی ویکی‌پدیا نیمه شب گذشته بعد از وقفه 24 ساعته کار خود را از سر گرفت و پیامی از خانم سو گاردنر مدیر عامل این بنیاد را منتشر کرد که در آن گفته است خاموشی ویکی‌پدیا تمام شد و مردم حرفشان را زدند. در این پیام همچنین گفته شده است که روز چهارشنبه 162 میلیون نفر به صفحه سیاه ویکی‌پدیا سر زدند و نقل قول از خود پرسیدند چگونه میتوان دنیایی بدون دانش آزاد تصور کرد. اما آنچه در کنگره گذشت، سناتور مارکو روبیو یکی از موافقان طرح پیپا اعلام کرد حمایتش را از این طرح پس میگیرد. روی بلانت، چاک گراسلی، آریان هچ، جان بوزمن و جان کارنین هم دیگر سناتورهایی هستند که پس از ابراز مخالفت‌ها دست از حمایت از این طرح برداشتند. به گفته سناتور جان کارنین، تدوین درست این طرح بهتر از سریع تصویب کردن آن است.
بله، بعد از این گزارش اگه شما اهل ورزش هستید و منتظر شنیدن خبری ورزشی بودید، الان وقتش رسیده. فریبرز غریب هم آماده است.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برنامه‌های آماده‌سازی این تیم را برای رسیدن به جام جهانی 2014 برزیل اعلام کرد. طبق درخواست کارلوس کیروش، مرحله اول اردوی آمادگی تیم ملی از روز 28 بهمن ماه در دبی آغاز می شود و تیم ایران روز 4 اسفند در این شهر در یک بازی تدارکاتی با اردن دیدار خواهد کرد. کاروان فوتبال ایران روز 5 اسفند به تهران باز می گردد تا روز 10 اسفند آخرین بازی خود را در مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی برابر قطر برگزار کند. سرمربی پرتغالی تیم ایران در برنامه خود برای برگزاری 6 مسابقه سرنوشت ساز در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا، اردوهای مختلف و همچنین چند دیدار تدارکاتی را برای تیم فوتبال ایران در نظر گرفته. در آغاز هفته 21 لیگ برتر روز پنجشنبه در دو نتیجه مهم، استقلال تهران در شیراز 1-2 مقابل فجر سپاسی تسلیم شد و تراکتورسازی در تبریز برابر داماشگیران 3-1 به پیروزی رسید. این دومین باخت پی در پی آبی پوشان تهرانی برابر حریفان ته جدولی بود. این تیم در هفته 20 هم مغلوب مس کرمان شده بود. با رقم خوردن این نتایج، آبی ها با 40 امتیاز هنوز در صدر جدول ایستادند و تراکتور با 39 امتیاز شانه به شانه تیم صدر نشین شد. پرسپولیس فردا در تهران میزبان تیم فانوس به دست مس سرچشمه خواهد بود. به گزارش سایت خبر آنلاین، مصطفی دنیزی سرمربی پرسپولیس برای هرچه بهتر ظاهر شدن این تیم در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا درخواست به خدمت گرفتن 3 بازیکن جدید را داد. دنیزی در دیدار دیشب خود با محمد رویانیان مدیر عامل پرسپولیس علاوه بر درخواست استخدام این 3 بازیکن خواسته که باشگاه برای کاهش مدت محرومیت محمد نصرتی بازیکن این تیم نیز اقدامات لازم را انجام دهد. در فوتبال باشگاهی اسپانیا، رئال مادرید باز هم به بارسلونا باخت. این بار در بازی رفت مرحله 1/4 پایانی جام حذفی کوپا دل ری. در این مسابقه که به زعم اهالی فوتبال پربیننده ترین دیدار باشگاهی جهان است، در اولین ساعت بامداد امروز کهکشانی ها در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو 1-2 مقابل بارسا تسلیم شدند تا پیروزی در اولین الکلاسیکوی سال 2012 اسپانیا به نام شاگردان پپ گواردیولا ثبت شود. و مسابقات تنیس اوپن استرالیا، اولین گرند اسلم معتبر تنیس در سال 2012، همچنان بدون رقم خوردن شگفتی ادامه دارد. امروز در بخش مردان نوواک جوکوویچ سربستانی، مرد اول تنیس جهان و مدافع عنوان قهرمانی، به راحتی در 3 ست سانتیاگو گیراردوی کولومبیایی را از پیش رو برداشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.